سلام و وقت بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه خبری ساعت به امید صحت و سلامتی شما، به امید یک شب خوش را در پیش داشته باشین. با مشروع خبرها آغاز میکنم که قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. رئیس جمهور افغانستان امروز پنجشنبه تاکید ورزید که به منظور برگزاری یک انتخابات شفاف اصل بی‌طرفی رعایت شود و با متخلفین برخورد قانونی صورت گیرد. محمد اشرف غنی این اظهارات را در صحبت ویدیو کنفرانس با والیان، فرماندهان امنیه ولایات، فرماندهان قلوردوها و رؤسای امنیت ملی و دفاتر کمیسیون‌های انتخاباتی 34 ولایت افغانستان بیان داشت. گلاجان عبدالبدی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در این نشست گفت که روند ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات روز شنبه 25 حمل آغاز می شود. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از مسئولین ملکی و نظامی خواست در پروسه ثبت نام رای دهندگان شرکت ورزند. دفتر مشاورت امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان حمله گروهی شب گذشته طالبان را بر ساختمان ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی محکوم کرده. طی پیام به خانواده ولسوال خواجه عمری و 7 تن از سربازان امنیتی آن ولسوالی تسلیت گفته است. شب گذشته در حمله تهاجمی طالبان بر ساختمان آن ولسوالی به شمول علی دوست شمس ولسوال خواجه عمری 7 فرد دیگر کشته شدند. جنرال محمد زمان فرمانده پلیس غزنی گفت که ولسوال خواجه عمری به شمول 7 کارمند دیگر از اثر اصابت مرمی سلاح‌های سنگین کشته شدند. طالبان مسئولیت حمله را به عهده گرفتند. دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما روز پنجشنبه گفت که شمار تلفات غیر نظامیان افغان در 3 ماه اول 2018 در افغانستان مشابه تلفات سال‌های 2016 و 2017 میلادی است. بر اساس آماری که از سوی یوناما به نشر رسیده، از آغاز ماه جنوری 2018 میلادی تا حال افغانستان شاهد تلفات 2258 غیر نظامی بوده که در آن 763 تن کشته شدند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
یافته های یوناما نشان می دهد که حملات انتحاری، بمب‌های کنار جاده و حملات پیچیده از عوامل اصلی تلفات غیر نظامیان در افغانستان بوده است. حوریا مصدق سازمان عفو بین الملل ضمن انتقاد از طرف های متخاصم در افغانستان که در تلفات غیر نظامیان دخیلن گفته است که مخالفین حکومت افغانستان عامل بیشترین تلفات غیر نظامیان در آن کشور است.
بعد از سقوط حکومت طالبان و مداخله نظامی نیروهای بین المللی در افغانستان، تلفات ملکی توسط تمام طرفین درگیر در افغانستان صورت گرفته و اخیراً حمله‌ای که در ولایت کندوز شد و بعضی از حملات دیگه، هرچند که آمار تلفات ملکی در بین نیروهای حکومتی و نیروهای بین المللی پایین تر از تلفاتی است که توسط نیروهای طالبان و دیگر مخالفین مسلح دولت صورت میگیرد، ولی با آن هم کشته شدن و زخمی شدن 1 نفر یا 10 نفر همش به شکل تخلف از قانون جنگ و تخلف حکومت شدید داشته میشه.
یافته های یوناما همچنان نشان می دهد که کشتارهای هدفمند، بقایای مواد انفجاری باقی مانده از جنگ و عملیات هوایی از عوامل درجه دوم تلفات غیر نظامیان در آن کشور به شمار می رود. در گزارش یوناما همچنان تذکر رفته است که حملات هوایی در این مدت موجب تلفات 162 غیر نظامی شده است که شامل 67 کشته می شود که حداقل قوای بین المللی مستقر در افغانستان مسئول 35% این تلفات می باشد.
رئیس جمهور افغانستان عضویت انجمن دانشمندان پانتون جان هاپکینز ایالات متحده را به دست آورد. محمد اشرف غنی از جمله 13 شخصیتی است که از سوی پانتون جان هاپکینز به عضویت این انجمن انتخاب شدند. افراد عضویت این انجمن را می توانند به دست بیاورند که حداقل 1 سال را در پانتون جان هاپکینز سپری کرده باشند و سپس در بخش‌های مختلف از جمله مسائل اجتماعی دستاوردهای قابل ملاحظه داشتند. ایالات متحده هشدار داده است در صورتی که پاکستان اقدامات کافی را برای مبارزه بر ضد قاچاق انسان انجام ندهد، کمک‌های مالی بر آن کشور را قطع خواهد کرد. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
پاکستان سالانه صدها میلیون دلار کمک‌های مالی و انکشافی از آمریکا دریافت می‌کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا شاید کمک‌های غیر نظامی‌اش به پاکستان را که حدود 265 میلیون دلار تخمین می‌شود، به سبب اینکه مقام‌های پاکستانی تلاش‌های لازم را برای مبارزه با قاچاق انسان به خرج نمی‌دهند، قطع کند. اضافه بر این گفته می شود که وزارت خارجه امریکا در نظر دارد تا پاکستان را در فهرست کشورهایی قرار بدهد که مرتکب بدترین تخلفات قاچاق انسان می شود. قبل بر این امریکا در سال 2018 کمک های امنیتی به پاکستان را که ارزش آن حدود 2 میلیارد دلار بود و تعلیق در آورد. این اقدام روابط دو کشور را پر تشنج ساخت.
رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که به زودی روی موضوع سوریه تصمیم گرفته خواهد شد. دونالد ترامپ پیش از آن تاکید ورزیده است که او هیچگاه نگفته که چه زمانی در پاسخ به حمله کیمیایی ادعا شده حکومت دمشق بر غیر نظامیان دوما بر سوریه حمله می کند. دونالد ترامپ در صفحه توییتر خود نگاشته است که آن حمله ممکن بسیار زود باشد یا اصلا به زودی صورت نگیرد. این اظهارات آقای ترامپ یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که روز چهارشنبه بار دیگر هشدار داد که بر سوریه میزایل پرتاب خواهد کرد. سفیر بولیویا در ملل متحد که خواهان یک نشست اضطراری شورای امنیت در مورد حمله بر سوریه شده بود می‌گوید که باید تمام اعضای شورای امنیت توافق کنند تا اقدام یک جانبه نباید گرفته شود. شرح بیشتر از محمد احمدی.
ساچاسولیز گفت که هر اقدام یک طرفه علیه سوریه را باید تمام کشورها غیر قانونی تلقی کنند. از جانب دیگر دفتر رجب طیب اردوغان میگوید که رئیس جمهور ترکیه با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش روی تازه‌ترین انکشافات در سوریه بحث کردند. اردوغان گفته است که با آقای پوتین روی راه‌ها برای ختم کشتار کیمیایی بحث خواهد کرد. این در حالی است که ناتو از روسیه و ایران خواسته است تا اطمینان دهند که به ناظرین بین‌المللی و کارمندان طبی برای رفتن به منطقه سوریه که گمان برده می‌شود حمله کیمیایی در آنجا صورت گرفته است اجازه داده است. روسیه ادعای استفاده از سلاح کیمیایی را در دومای سوریه جعلی عنوان کرد. اما ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه می‌گوید که پاریس ثابت کرده است که حکومت سوریه گاز کلورین را استفاده کرده است.
و خبر آخرم این که اسرائیل‌ها امروز با لحظه سکوت از قتل عام 6 میلیون یهودی که هالوکاست نامیده می شود یاد بود به ملاوردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز به همین مناسبت در بیت المقدس بر محل یاد بود از رویداد هالوکاست اکلیل گل گذاشت. پایان اخبار.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش هایی که برای شما برگزیدیم. لحظه چند قبل با همکاران خود لایف صحبت کردیم در مورد حمله که در غزنی صورت گرفته و همچنان یاد بود از اولین سال حمله مادر بمها در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار که دوباره تقدیم شما میکنیم و گزارش های لایفی بود. اما بازپخش این گزارش ها را برای شما ما دوباره تکرار میکنیم و به نشر میرسانیم.
بله، با سلام خدمت شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. مقام های امنیتی در ولایت غزنی گفتند که حملات گسترده تهاجمی طالبان حوالی ساعت 2 شب گذشته آغاز شد و تقریبا 3 ساعتی حملات تا بیشتر از 3 ساعت ادامه داشت که در جریان انداخت‌های سلاح‌های ثقیله و همچنان حملات تهاجمی طالبان که ده‌ها تن از مهاجمین طالب در او حضور داشتند بر مرکز ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی که در حدود 30 کیلومتری مرکز شهر غزنی قرار داره، به شمول ولسوال، معاون مدیر اجرایی ولسوالی خواجه عمری و همچنان معاون قماندانی امنی ولسوالی خواجه عمری 8-10 تن کشته شده قماندان امنی غزنی گفت و همچنان نیروهای کمکی پس از اینکه درگیری آغاز میشد شب گذشته نیروهای کمکی از قماندانی امنی غزنی اعزام میشه در ولسوالی خواجه عمری که در یک ساحه نرسیده به مرکز ولسوالی خواجه عمری این نیروهای کمکی با کمین مخالفین مواجه میشه که در این رویداد هم نیروهای امنیتی تلفات داشته و شماری از نیروهای امنیتی افغان که شامل پلیس ملی میشده در کمین مخالفین تلف شدند. جزئیات بیشتر این موضوع را میشنویم که جنرال محمد زمان فرمانده پلیس غزنی در این رابطه بیشتر توضیح داده به رادیو آشنا صدای امریکا گفته.
بله،
خود ولسوال صدرم شهید شده و جمله جمع 7 نفر شهید داریم و 9 نفر زخمی و دشمن هم در مجموع 27 نفر هم یعنی جسدش هموز افتیده کسانی که هوا و زمین اونه زده شده خود تعمیر کماندنی اولسوالی با اساس فایر سکله اونه عریف شده در گرفته.
بله، و این رویداد دیشب را ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در صفحه تویترش ادعا کرده، گفته افراد طالبان بر مرکز اولسوالی خواجه عمری هجوم برده که حدود 20 سرباز کشته شده بر اساس ادعای سخنگوی طالبان، و همچنان مرکز کماندانی و مرکز اولسوالی خواجه عمری را برای لحظات اونا تصرف کرده بودند. اما مقام های امنیتی افغان ادعای طالبان را رد کرده، میگن که مرکز اولسوالی تصرف نکرده. اخیراً حملات طالبان در ولسوالی های مختلف از جمله در ولسوالی زنخان و خواجه عمری افزایش یافته، و مقام های محلی همچنان اعضای شورای ولایتی غزنی میگن که کمبود تجهیزات و همچنان کمبود تشکیل نیروهای امنیتی، ضعف مدیریت بخش های امنیتی در قسمت سوق و اداره نیروهای امنیتی افغان سبب بروز تلفات شده. در این مورد هم میشنویم صحبت آقای امان‌الله کامرانی، معاون شورای ولایتی غزنی.
ولایت های در افغانستان که مثل مانند غزنی واری از سر ولسوالی 65 شد تا 8 شد تا 12 شد پولیس داره، اینمی ولسوالی ما کشه سکوت شده و 65 پولیس داشت. تشکیل نیروهای امنیتی هم از پولیس، پولیس محلی، اردو و امنیت ملی در غزنی کم هست، بسیمده غزنی نیست. دوام کم ها بهش حضور مدیریت هم از رهبری پلیس در رهبری نیروهای امنیتی، و همچنان پیر ما در ولایت غزنی 5 ولسوالی سقوط داریم که یک ولسوالی نواز که اونجا خویش نواز تاسیسات دولتی و دیگه چیزا نیست بغیر یک دو کلینیک و یک چند دانه مکتب، و امنی مشکلات امنیتی زیاد دار.
بله، باشندهای غزنی اظهار نگرانی دارند در قسمت بروز ناامنی ها، افزایش ناامنی ها، افزایش حملات مخالفین مسلح، و مقام های امنیتی همچنان از بخش های امنیتی، نهادهای امنیتی کشور خواستند که در قسمت تجهیز و افزایش تشکیل نیروهای پلیس ملی در ولایت غزنی توجه بیشتر صورت بگیره. و همچنان باشندهای غزنی با اظهار نگرانی میگن که در صورت که دولت توجه نکنه ممکن شمار زیادی از ولسوالی ها در حال سقوط باشه، یعنی با سقوط مواجه شود.
آقای بامیانی، جهان سپاس از شما، تشکر لطف کردین. خب شنوندگان گرامی، حالا ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا را از ولایت ننگرهار روی خط مستقیم تلفن داریم که در مورد جزئیات بیشتر می‌ده که فردا جمعه 13 اپریل اولین سال روز افکندن بزرگترین بم غیر هسته‌ای آمریکا که به نام مادر بم‌ها نامیده شده توسط وزارت دفاع ایالات متحده بر موازی داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار مگذره. خب هدف پرتاب ای بم، هدف قرار دادن گروه داعش و مراکز ای گروه در ننگرهار عنوان شده بود و خصوصا در چین. خب برای جزئیات بیشتر آقای حسره، سلام بر شما، اگر آواز ما را میشنوید لطف کنین بگوین نیره که بعد از پرتاب ای بم که تقریبا حال یک سال مگذره، ای افغاندن ای بم تا چی اندازه مؤثر بوده در مبارزه علیه داعش؟
بله، سلام به شما و همه شنوندگان. بم مادر بم ها توسط نیروهای امریکایی سال گذشته در همین روز در قریه اسدخیل، مغاره هایی که پناهگاه بزرگ گروه داعش در این قریه بود، هدف قرار داد. قریه اسدخیل مربوط به ولسوالی اچین اکنون تحت حاکمیت نیروهای افغان می باشه. قوای مشترک افغان با حمایت نیروهای هوایی امریکایی 15 کیلومتر بالاتر از قریه اسدخیل در تنگی چین خط مقدم جنگشان در برابر گروه داعش ساختند. این در حالی است که مدت 6 ماه قبل نیز زمین منطقه‌ای که مادر بمها در آن افگنده شده بود تحت کنترل گروه داعش بود، و خط مقدم جنگ نیروهای مشترک افغان و خارجی در برابر داعش همین قریه بود. در این قریه چندین مغاره که از سالها به این طرف در اینجا وجود داشت و روی اظهارات سران قومی ولسوالی چین از این مغاره ها در برابر نیروهای کوشین سرخ شوروی نیز زمان جهاد توسط مجاهدین استفاده می شد و بعد از زمانی که گروه داعش وارد ولسوالی چین شد در همین مغاره ها پناه گرفت و در برابر نیروهای امنیتی افغان از اینجا اکمال می شد. اکنون این مغاره ها به کلی توسط همین افغاندار مادر بمها تخریب شده و جای برای پنهان شدن گروه داعش در آنجا باقی نمانده است. باشندگانی که از قریه اسدخیل از بین درگیری های داعش با نیروهای مشترک افغان آواره شده بودند به مناطق دیگر از زمانی که این منطقه توسط نیروهای مشترک افغان تصفیه شد دوباره ایدهی از آنها برگشتن و به زندگی عادیشان ادامه می دهند. آواره شدگان با وجود این که به خانه هایشان برگشتن ولی به کمک های اولیه نیاز دارند. میگن که تا اکنون هیچ نوع کمک اولیه مانند پروژه های عمرانی که اینا سرگرم کار و روزگار شوند در آنجا را اندازی نشده است. ولی مقامات دولتی در ولسوالی چین که من شام امروز با آنها صحبت داشتم گفتن که پروژه های عمرانی در ولسوالی چین بخصوص در مناطق آسیب پذیر توسط دولت و موسسات خارجی را اندازی شده، اما نشانه ای از پروژه های عمرانی در این منطقه دیده نمیشد که باشندگان محل آن را میخواستن و یا هم با آنها زمینه کار و روزگار مهیا شده باشه. مقامات همچنان میگن که در روزهای آینده اینها مصمم هستند تا پروژه های بازسازی را در ولسوالی چین بخصوص مناطق آسیب پذیر اینها آغاز کنند. ولی اینکه چه وقت آغاز میشه را با گذشت زمان مقامات امنیتی پاسخ خواهد کردن. خط جنگ مقدم با داعش و نیروهای افغان در داخل دره‌های بندر و مامند ادامه دارد ولی درگیری‌ها شدت نیافته و شدید نمی باشد، اما حملات پراگنده و انفرادی گروه داعش در دهن و یا هم قریه های ورودی دره های بندر و مامند هنوز هم محسوس می شود و گروه داعش زمانی که کاروان های نیروهای امنیتی افغان مشاهده می کنند آنها را مورد هدف قرار می دهد، ولی این هدف قرار دادن به شکل انفرادی و پراگنده است نه به شکل جبهه‌ای و گروهی.
بیشتر در کدام مناطق صورت میگیره آقای حسرت؟ از حملاتی که شما ذکر کردن که انفرادی صورت میگیره در کدام منطقه بیشتر است؟
بیشتر در مناطق خود اسدخیل قریه های دهن دره بندر دره مامان مناطقی است که بیشتر نفوذ داعش در گذشته ها در اینجا محسوس می شد و داعش در همینجا نفوذ کرد و بعدا قریه های دیگر تحت کنترل خود قرار داد و پناهگاه های بزرگ در آنجا در برابر نیروهای افغان ساخت.
خب بسیار زیاد تشکر آقای حسرت که جزئیات لایف شما در این مورد ارائه کردین.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و حالا می پردازیم به ادامه گزارش های این بخش دری رادیو آشنا صدای امریکا. در حالی که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طرح پیشنهادی صلح را طرح مدعون برای آغاز مذاکرات می داند، اما شماری از اپوزیسیون سیاسی و این طرح را ناقص می خوانند. محمد یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری و معاون شورای حراست و ثبات افغانستان به این باور است که پروسه صلح افغانستان آنچه که وی از آن پروژه صلح یاد می کند با بحران مالی ملی و بین المللی مواجه است. اما ارگ و شورای عالی صلح از برنامه مدعون و اراده جدی برای آغاز گفتگوهای صلح سخن می زنند. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش می دهد.
محمد یونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری و معاون شورای حراست و ثبات افغانستان، که روز پنجشنبه در همایش اعلام موجودیت نهضت صلح، عدالت و آزادی افغانستان صحبت می‌کرد، گفت که دولت، نهاد شورای عالی صلح و جامعه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارند. با باور آقای قانونی، صلح در گام نخست در افغانستان به تدوین طرح واقعی بینانه نیاز دارد که تطبیق آن سبب ختم بحران و جنگ و تامین صلح در این کشور گردد. با گفته آقای قانونی، تلاش‌های کنونی در راستای تامین صلح ناکافی است و هنوز اراده جهانی برای تامین صلح در افغانستان تحت پرسش قرار دارد که آیا اراده قوی و جدی هست یا خیر.
شاهد تلاش‌های برای رسیدن به صلح هستیم، اما تعریف ما از صلح در افغانستان چیست؟ هم منطقه با پروگرام صلح دچار تشتت است، هم دنیا فاقد یک استراتژی رسیدن با مصالحه یا صلح واقعی است و هم ما افغانها.
معاون شورای حراست و ثبات افغانستان گفت که اگر اراده قوی کشورهای ذی‌دخل و ذی‌نفت در مسئله افغانستان وجود داشته باشد، صلح تامین خواهد شد. انوارالحق احدی، رئیس جبهه ملی نوین افغانستان، نیز در این همایش از نبود برنامه جهانی برای تامین صلح در افغانستان انتقاد کرد. او گفت: متاسفانه که جامعه بین‌المللی هنوز هم پلان واضح صلح را ندارد و پلانی که حکومت یک و نیم ماه پیش ارائه کرد، آن هم یک پلان جامعه نیست. آن هم روی موضوعات اساسی بحث نمی‌کند. اما آقای احدی تایید کرد که در طرح پیشنهادی حکومت افغانستان موارد وجود دارد که به دست کس بهانه سرباز زدن از مذاکرات صلح را نمی‌دهد. این در حالی است که حکومت افغانستان در نهم ماه حوت سال گذشته طرح پیشنهادی صلح را در نشست دوم پروسه کابل اعلام کرد که با حمایت گسترده جهانی مواجه شده است. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، با اشاره به استقبال منطقه‌ای و جهانی از طرح صلح حکومت افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت: این استقبال معنی را می دهد که در مورد صلح به مالکیت افغانها اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی وجود دارد. حکومت افغانستان اراده و صلاحیت صلح را دارد و به همین خاطر خواستار مذاکرات بدون قید و شرط شد. سید احسان الله طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، نیز گفت که صلح خواست مردم افغانستان است و ندای صلح خواهانه از هلمند آغاز و به ولایت دیگر گسترش یافت. به گفته آقای طاهری، طرح پیشنهادی صلح در مشوره با مردم، بزرگان قومی، اپوزیسیون، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی تدوین شده است و حکومت آن را دنبال خواهد کرد. با این وجود هنوز طالبان به صورت رسمی در خصوص این طرح موضعشان را اعلام نکردند، اما آقای طاهری با استناد به معلومات شورای عالی صلح گفت:
در سطح رهبری طالبا بحث‌های آغاز شده و انشاءالله که ما امیدوار هستیم، چون صدای مردم افغانستان است این بسته پیشنهادی و مخالفین مصالح نظام و طالبا هم انشاءالله اعلان آمادگی میکنن و مذاکرات به خیر به زودی امسال آغاز میشه.
شورای عالی صلح افغانستان تاکید دارد که سیاستمداران هر آن انتقادی که در مورد طرح پیشنهادی صلح حکومت به طالبان دارد با این شورا همگام شوند و طی مراحل پروسه را نظارت کنند. با این همه، ایجاد راهکارهای قانونی برای خارج ساختن افراد طالبان از لیست تعزیرات و آزادی زندانیان این گروه، به رسمیت شناختن دولت افغانستان، احترام به حاکمیت قانون و هموار کردن راه برای اصلاحات، پیشنهادات عمده حکومت افغانستان به طالبان است، ولی هنوز چراغ سبزی از سوی آن گروه نمایان نشده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
تازه ترین ارقام سازمان ملل متحد در سال 2018 در گزارش 3 ماه نخست امسال میلادی که نشر شده، نشان دهنده افزایش بی پیشینه تلفات غیر نظامیان است. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با همکارم محمد احمدی در واکنش به این گزارش گفته که دهشت افغانان مسئول اکثر تلفات ملکی هستند. این مصاحبه با سخنان آقای رادمنش شروع می شود.
اکثر تلفات را گروه های دشت افغان موجب میشن. دیده باشین در پیش روی وزارت داخلی افغانستان در مناطق دگی مثل شهر کابل، در مرکز تبیان، بعض مساجد، بعض در روزهای مثلا که مردم مناسک مذهبی را به جا میکنند، روز جنبه سخی حقوقی، اینها همه مطالبی است که باید محاسبه شده که کی اعمال را انجام داده و کی مردم را مورد سپر و محلات زیست مردم را به حیث موضوعی از استفاده می کنند. ممکن خب در این تغییرات وجود داشته باشه، ولی ما این را تایید می کنیم که عناصر دهشت افغان هر روز و هر وقت فقط به فکر ازی هستن که چون قوتشان در مقابله با نیروهای دفاعی و امنیتی بسیار کم است و نمیتوانند مقابله بکنن، فقط مردم را مورد هجوم قرار میدن.
شما برای جلوگیری از وقوع حملات انتحاری در افغانستان در ماهای پیشرو در سال جاری چه تدابیر را دارین؟ تدابیر کشفی، تدابیر خونسازی و مسائل که حداقل جلوگیری شود.
ما برای یک بار دیگر بررسی پالیسی ها و طرز العمل هایی که در عملیات مهم بوده و ما او را با جامعه جهانی یک جای مراعات کردیم، او را یک بررسی مجدد و بازنگری که لازم است به او انجام دادیم و این محتوای از این پالیسی ها و طرز العمل ها این هست که باید به هر صورت تلفات ملکی به طور یک وظیفه بسیار مهم و رسالت اردوی ملی جلوگیری شود. اگر ما فرزندان مردم افغانستان را در اردوی ملی که می‌بینین مورد مطالعه قرار بدین، هیچ کس خوش نداره که پدر و مادر خود و برادر خود را مورد هجوم قرار بده، اونا را از بین ببره. ما هم فرزندای همین مردم افغانستان هستیم. بنان اردوی ملی ضمن ای که در عرصه عاطفی سخت متحد است به این مسئله، وظیفه و رسالت خود میدانه که چون همین مردم دولت ما را انتخاب کردند و ما تحت اداره سرکماندان اعلای قوای مسلح که در عین زمان رئیس جمهور کشور ماست اجراعات میکنیم، به حیث یک وجیبه و به حیث یک رسالت کوشش ما همیشه همین بوده و جناب رئیس جمهور در هر جایی که اونها در جلسات مردمی صحبت کردن به این تاکید کردن که به طور قطع تلفات ملکی پذیرفتن نمیشه. بنابراین برای ما این یک امر و هدایت است و یک وثیقه و وجیبه هست که ما از تلفات ملکی جدن در همه عملیات های محاربوی جلوگیری بکنیم.
با توجه به این که حال نیروهای امنیتی افغان حملات هوایی را خودشان کنترل و رهبری میکنن و اجرا هم میکنن، چه فکر میکنین در قسمت از این که هماهنگی دقیق صورت بگیره تا دقیقا از تلفات ملکی جلوگیری شود، چه تدابیر وجود داره و دیگه ای که چقدر این حملات هوایی تأثیر گذار هست نسبت به حملات زمینی؟
تأثیر از رو شما می دانین که ما وقتی از قوای هوایی خود استفاده می کنیم که در موازی مستحکم دشمن قرار بگیریم، یعنی که دشمن در موازی مستحکم و بلند باشه و ما در نقاطی باشیم که بخواهیم او نقطه را تسخیر بکنیم. اما در قریه ها، شهرها و محلاتی که در اونجا مردم زندگی میکنن با احتیاط تمام فعالیت های محاربوی را پیش میبرن و یقیناً که قوای هوایی به حیث یک سمت اساسی به خاطر در هم کوبیدن محلاتی که دشمن برای خود اعمار میکنه و قطعات و مردم را به تهدید مواجه میسازه از اهمیت شایان برخوردار است. ولی ما گفتم قبلا هم که ما با هیئت رهبری قوای هوایی تا چند روز گذشته پالیسی های گذشته هوایی و طرز عمل های از او را بازنگری کردیم. انشاءالله در آینده ها تلفات ملکی در افغانستان از طریق قوای هوایی به صفر تقرب خواهد کرد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های ما ادامه دارد. با رادیو آشنا صدای امریکا باشین.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.